ارزش‌های خانواده چیه؟ یعنی این بالاخره یه دارایی است، باید تبدیل بشه به یه دارایی دیگر. این یه ارزشه، باید ارزشی باید اینی که اینو میفروشم، اونی که میگیرم، این که بخوام انجام بدم، این سودش بیشتر باشه، فایدهش بیشتر باشه، ارزشش بیشتر باشه. من خونه رو بفروشم برم پرده بخرم، نه، اصلا کار بسیار غلطی است. خونه رو بفروشم برم ماشین بخرم، کار بسیار غلطی است. ولی اینا بفروشم برم مسکن جدید بخرم، خونم توسعه بدم، ارزش تو خوب، کار خوبی است. یا یه سرمایه گذاری کنم، یه کار دومی گیرم بیاد، یه جای سرمایه گذاری بکنم، یه مغازه‌ای باز کنم، یه جای مشارکت بکنم، یه جوری که درآمد حاصل از این که جدید میکنم درآمدش بیشتر از این درآمد قدیمه باشه، ارزشش بیشتر باشه. همون عقل محاسبه است. یعنی مهم این است که اون عقل تصمیمش عاقلانه است، یعنی هزینه فایده میکنه، سود زیان میکنه، مصلحت سنجی میکنه یا نمیکنه، دیمی تصمیم میگیره، سفیهانه تصمیم میگیره، که اون موقعی که نبادش اجازه دادن، چون باید بره با یه بزرگتری مشورت کنه، چون عقلش نمیرسه، سفیهانه است. ولی اگر رسید تشخیص داد که واقعا این فروش این تبدیل به یه چیزی میشود، خیلی به مثلا یه جای جدید سرمایه گذاری میکنم، یه کار جدیدی انتخاب میکنم، مسکن جدیدی میگیرم، اینها عرض شود که خب عقل اقتضا میکنه که این کار بکنه.
یک نکته ای که مطرح است، چون جناب عالی هم خودتون مسلط به مسائل دینی هستید و هم مرحوم پدرتون هم روحانی بودن، بعضی ذهنیت ها رو ایجاد میکنن، چون در مورد هزینه های خانواده صحبت کردیم، از جمله این هزینه ها رو مثلا سفر بیان کردید، تغییر دکوراسیون، تغییر محل زندگی. یک ذهنیتی رو بعضیا دارن که به نام دین البته این رو بیان میکنن که خیلی ضرورت نداره که در رفاه باشیم، در آسایش باشیم، باید که خودمون رو به سختی بدیم. این پاسخ شما به این تصوری که بعضی افراد به نام دین مطرح میکنن که دین تأکید داره که خیلی نباید در رفاه باشیم، در آسایش باشیم، این طبیعتاً بسش از قناعت کردن جداست که خودمون قناعت کردن کمک میکنه به عقل معاش و مسائل اقتصادی خانواده. پاسخ شما به این ذهنیت‌ها چیه؟
سوال خیلی قشنگی کردید. این یه انحرافه، اصلا در دین نیست. دین ما مخصوصا دین روحانیت و ریاضت نیست. لا روحانیت فی الاسلام. بودایی ها و ارشاد یه سری مکاتب هست در دنیا که بر مبنایی نستن اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر ما بقیه را تو لذت نخونه. اصلا تعالی انسان در زجر کشیدنه و فشار آوردن، فشار این روحانیت که در اسلام نیست، این ریاضت که در دین اسلام نیست. آیات قرآنی حالا از اهل علم باید پرسید و الحمدلله مردم ما همه روشن هستن، این است که قل من حرم زینت الله. خدا به پیامبرش میگه چه کسی زینت های خدا، رفاه های خدا را بر شما حرام کرده است؟ در همه حوزه ها مبنا بر رفاه خانواده است، منتها معنای رفاه یعنی چی؟ گیر سر این است، ما یه اسراف داریم، یه تبذیر داریم، یه انصاف داریم، یه اعتدال داریم، اینا همش در جا خودش تعریف داره. قطعا باید آسایش خانواده جزوه عرض شود که وظایف پدر، مخصوصا پدر، این است که خانوادش در حد شؤونات خودشون در حد رفاه نگه داره. الکاد فی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله، الکاد لایاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که برای رفاه خانوادش کار میکنه مثل مجاهد در راه خداست. آنچه که مهم هست مصرف نکردن نیست، اسراف و تبذیر هست. ما یه خرج داریم در زندگی، یه برج داریم در زندگی. خرج اون چیزهایی که با تناسب شؤونات باید انجام شه، همین لیستی که اینجا شمردیم، یه سری از اینا خرجه، یعنی مسکن خرجه، آموزش خرجه، خورد و خوراک خرجه، حفظ کرامت خانواده، ابهت بیرونی خانواده خرجه. من حق ندارم خانوادم بچه‌ام بیرون شعوناتشون ارشد که لطمه ببینه نوعی رفتار بکنم که خودم خانوادم. حفظ این کرامت خانواده جز خرجه. برج چیه؟ برج اینیست که اگرم نکنم نشد. فرض کنید که الان بریم مثلا عرض کنیم الان موبایل بخریم، موبایل برای پدر خانواده ابزار کارش لازمه، برای بچه ها عرض بازی کامپیوتری بخریم اگر داشته باشم به شدیه اون مفاصلش ببینم، یا مثلا یه سفر زائد برم حالا امروز هم بریم یک بگردیم، یا فلان عرض کردم دکوراسیون رو عوض کنیم. دکوراسیون شونات درست ها، ولی عرض که اضافه لباس ما هر دو روز یک بار عوض کنم، کفش ما عرصیتی پوچلوارم و لباسم خانوما هر جلسه یه هر مجلس که میخوام برن یه مجلسه از لوازم آرایشون گرفته هر جلسه مثلا اینا امور برج آدم میدونه دیگه. برج یعنی اونایی که اگر نکنم آب از آب تکون نمیخوره، هیچ طوری نمیشه. آنچه که ما در اسلام داریم اسرافه، یعنی هزینه های بلا مورده. آنچه که ما در اسلام داریم نگاه اشرافیته، یعنی یک زندگی اشرافی انسان باز خودش ایجاد کنه. اشرافی معنیش معلومه، یه پوزیسیون هر شبت که قیافه گرفتن هر شبت دنبال برند رفتن و قصد الهازه زندگی اشرافی. هی ساعتش نشون بده، برند کسش نشون بده، کفششو بگه، هر شبت خونهشو دکراسون خونهشو نشون بده. رفتار اشراف منشانه بله، در اسلام زندگی اشراف منشانه نداری. ولی اینکه خانواده باید رفاه داشته باشه، حتما باید رفاه داشته. مجاهدت در رفاه هم جزء ثواب هاست، یعنی فعالیت کردن. منظور اسراف و تبذیر و برج نباید باشه، برعکسش باید. یه نکته ای که در نظام خانواده خیلی مهمه، خیلی مهمه، مسئله نگهداری هست. ما از وسائلمون امکاناتمون چگونه نگهداری کنیم. دو نفر آدم عرشبت که من شاهد بودم، دو تا عرشبت که همکار توی اداره که توی اتاق زندگی میکردن با هم رفتن خیاطی، هر دو همزمان یک کچلوار خریدن. یکی از اینا رو اون کچلوار که خرید و سه دستی که کچلوار خرید، اون اولی هنوز اون کچلوار اولیش داشت، آراستگی نظم و انضباط اون از اون سومی اون بیشتر بود. یعنی دیگه چرا؟ چون وقتی لباسش بود خیلی آدم مرتب بود، لباسش وقتی میمد در میابرد کتش سر جاش میذاشت، عرصت که همیشه لباسش اوتو داشت، خونه که میرفت عرصت منظم لباس داخلش با لباس بیرونش فرق میکرد. این یکی شب هم با مثلا میتونست با همون شلوارش میخوابید. انضباط در نگهداری، و بعدم چیز خراب شد بلافاصله ترمیم کردن، اجازه ندادن مثلا این موتور خراب شد یه پیچش که شل میشه، یه ماشین یه پیچش که شل شد ده تا پیچتر. حفظ نگهداری و ترمیم. و مثلا اساس البیت ها، یه خانواده مدیر خانواده خیلی مهم، مثال افتاد شکست که شکست قدا بلا، هر شود که حالا هر طور شد شد، بچه ها اومدن لوستر هم شکستن شکستن، تو اتاق فوتبال بازی کردن زدن لوستر گونه رو شکستن، هر شود خدمتون با لباس مهمونی بره تو کوچه واسه بازی کنه، لباس بیرونش لباس داخلش، یه دست لباس انسان باید داشته باشه برای بیرونش ترتمیز مرتب، لباس خونش فرق بکنه، لباس بازیش فرق بکنه و قصد الهازا. یعنی بحث نگهداری و ترمیم خودش 50% از کم کردن هزینه است. یکی یه وسیله رو یه ورز کنیم که یخچال رو هر دو روز یک بار در بچه ها میاد نوه میاد نتیجه میاد بچه ها تق تق یخچال رو باز کنیم، درهای کمود رو تق تق بزن، شیشه رو بشکن، آینه رو بشکن، تو خونه فوتبال بازی کن، توی همه در دیوار اونم هم تر واسه نگاه کنیم گانه بچه ها سیف نداره بکن. این که این بچه ها سیف کنه دو تا ضرر داره، یکی این اصلا هرج و مرجی بار میاره، بی خیال بار میاره، اون ذهن منضبطی نمیده، یکی دیگه خسارت میزنه. بحث نگهداری و انضباط در اقتصاد، در اقتصاد چه در سطح خانواده چه در سطح بنگاه چه در سطح کشور، اگر انضباط در اقتصاد نباشه حتما برشکستگی است.
من یک سوال دیگه بپرسم بر اساس صحبت‌های بخش قبلتون و بعد هم جنبندی جناب عالی داشته باشیم. یه نکته بسیار ارزشمندی رو بر اساس سابقه خانوادگی خودتون بیان کردید که پول مفت به کسی داده نمیشه در دنیا. کاملا هم نکته درستی است. هر کس این توقع رو داشته باشه طبیعتا به نتیجه نمیرسه. اما خب با شرایط امروز جامعه اگر یک مروری بخوایم داشته باشیم، قطعا این جزء سوالات مردمی قرار میگیره. خیلی معروف شد حقوق‌های نجومی که در کشور داشتیم، یا خیلی شاید الان هم نه در اون حد نجومی، ولی حرفایی که بالاخره در کوچه و خیابون و اتوبوس و اینا زده میشه که آه فلانی مگه چیکار میکنه ماهی اینقدر حقوق داره میگیره، پاسخ شما به این نگاه چیه؟
ببینید الان مسئله حقوق
رانت جای خود، رانت خودش اصلا یه بحث جداگونه.
مسئله حقوق یه بحثه که حقوقای نجومی طرف حقوق زیادی میگیره یا حقوق کمی میگیره یا عامه مردم چند. شاخص های این که چه کسی چه حقوقی باید بگیره این بر اساس شاخص هزینه فایده است. یعنی یه وقت این است که ما دستوری میخواییم برسید که یه حکمی صادر کنیم برای عامه کشور، یه وقت این است که ما بر مبنای یه قاعده باید، یه وقت این است که عدالت اجتماعی مطرحه. بر هر صورت این جامعه باید ارشد که بر یک نظم و نسق یه رابطه‌ای بین این رده‌های حقوق‌گیری باید باشه. معمولا میگن بالاترین حقوق با پایین‌ترین حقوق باید 8 برابر بیشتر نباشه. این یه رده قانونی استاندارده. یعنی بالاترین حقوقی که در نظام دولتی گرفته می‌شود با ارشد که پایین‌ترین حقوق یعنی کارمند بالاترین و پایین‌ترینش یه قاعده از 8 برابر بیشتر نمیشه. قاعده استاندارد جهانی است. بعضن هست که در نظام حقوق بگیری این 8 برابر شده 20 برابر. این اینجاست که عدالت نیست در نظام حقوقی ارشد که حقوق بگیری دولتی. ولی یه وقت هست که بحث اقتصادیه. ارشد خدمتتون که توی شرکتی یه مدیر عاملی که داره ارشد که 1,000,000,000,000 تومان سود میده به صاحب اون شرکت، صاحب سرمایه، به مجمعش. از این 1,000,000,000 تومانی که میده یعنی 1,000 جور ریسک میکنه، 1,000 جور عرض شود که ابداع داره، انباسم تعهدات داره. میگیم آقا این آدمی که 1,000,000,000 تومان به یه شرکت خصوصی داره درآمد میده، این حق نداشته باشه که عرض شود که بیشتر از این یک کارمند دولت باید حقوق بگیره. خب این بی‌عدالتیه. این نگاه درست جامعه در یه فشار رسید، باید اون جامعه رو جور دیگه درستش کرد، نه اینکه این آدم میگه به اون مجمع یه بخش خصوصی هست میگه این نباید حواست باشه که این حقوق بیشتر از مثلا 10,000,000 تومان نباید میمیدی. وقت در صورتی که رقیبش رفته مثلا دو تا کارخونه است، یه کارخونه این اومده کارخونه حالا بیام تو دولتی و شرکت ها اینا رسون، یه کارخونه است مال بخش خصوصیه یه چیز تولید میکنه، این کارخونه ای که این مدیرش داره عرشبت که کار میکنه 10 تومان ماهی بهش میدن، اون داره ماهی 60 تومان بهش میده. سالانه هم عرشبت که اینقدر این اکترومی هم مستاق هست و دو تا کارخونه بقید هم از من دارم میبینم، عرشبت که این داره ماهانه 60 تومان میده، سالانه هم 500-600 میلیون تومان به عنوان پاداش میده. چرا؟ چون داره به اون صاحب سرمایه 1,000,000,000,000 تومان سود میرسونه. اون 1,000,000,000 تومان سودی که بهش میرسونه، این میگه بابا این که بیچاره‌ام باید بالاخره اگر نکنه اون ابداعات اون 1,000,000,000,000 گیرش نمیاد. یه دونه وادی از این چه به دولتیه اونجا هست، ما اینو وادار کردیم که مثلا 15 تومان بشتن ندم بش. اون وقت خب این میگه اون چیزه نگاه میکنه میگه بابا این جدای از پولش تحقیری است که من دارم میکنم. من به دلیل اینکه این کارخونه یه دیوار فاصله شه، دیواری که عرشبت اینجاست، این دیوار اونه، این دیوار منم، اون داره با این تعینات، من با این، اینا برخورده های یه مقدار شعاریه. یعنی نتیجهش میشه که اون این واحد میده 1,000,000,000 تومان، این میده 200,000,000 تومان، یا این ضرر میکنه. پس وقت این سیستم های اقتصادی رو باید با نگاه اقتصادی نگاه کرد. گیر سر اینه. ببینید بس مشکل عمده که در ما کشور داریم این است که با متر سیاسی میخوام همه چیز متر کنیم، با متر سیاسی میخوام اقتصاد متر کنیم. اقتصاد مترش خوب و بعدش زشت و زیباد با نوادش باید با متر اقتصادی بشه، سیاسی با متر سیاسی.
نگاه سیاسی جای خود که در برنامه بعد شاید در موردش بیشتر صحبت میکنیم. نگاه مردمی
مردم.
نگاه عامیانه.
حال نگاه مردمی مردم رو با چیکار کرد؟ مردم با سطح درآمدشون رو برد بالا، مردم رو، یعنی مشکل سرمین بیکاری است.
یعنی به فرد بگیم تویی که داری نقد میکنی اینو، در اون جدول درآمد هزینه است، اون بخش آموزش پرورش تو، آموزش خودتو ببر بالا، تو هم تخصص رو بگیر به اون نقطه برس.
نکته دیگر در اون بحث تعادلی، بحث نظام مالیاتیه. این بحث را در دنیا به صورت درصد ضرب مالیاتی درست کردن، یعنی اینکه مثلا این که درآمد زیادی داره، مثلا پزشکان، اینا باید یه مالیات مضاعف‌تر بدن، مضاعف به درآمد باید بدن. این اون تعادل رو، بالانس رو با نظام مالیاتی از یه طرف، از یه طرف در نظام پرداخت ها باید درست کرد، یعنی حقوق بازنشستگان رو، حقوق کارمندان رو، حقوق پایین ها رو، اینا رو برد بالا. یعنی باید اون تعادل جامعه رو با نظام های مالیاتی، نظام های ارشدی بیمه ای، نظام های مکمل باید حل کرد. مثلا بیمه های مکمل باید درست کرد، مسکنشون رو باید درست کرد. یعنی اگر دولت میخواد اون عدالت رو مراعات کنه، سولاخ دعا رو نباید عوضی بگیره. این نیست که اقتصاد رو ضربه بهش بزنه، رقابت رو ضربه بهش بزنه، بلکه باید درآمد این گروه رو، یعنی بیکاری زده نده باشه، زده نده 3 میلیون نفر تحصیل کرده بیکار باشن، برای اینا کار درست کنه، نه اینکه بگه یخی اونو بگیره. اون یخش باید گرفت با مالیات، یخش باید گرفت با این سوبسیدایی که داریم. یعنی الان گیرکار اینجاست، اون آدمی که این درآمد داره از بنزین و برق و گاز و مصارفی داره استفاده میکنه، دو سه برابر این استفاده میکنه. این بیچاره کارمنده نه ماشین اونچنانی داره، نه ارسالت که استخری داره، نه فلانی داره، نه فلان داره. اون آقا ارسالت که همه اینا داره، بنزینش داره مجانی میبره، مالیاتش هم نمیده، فلان میکنه. اینجاست که ظلمه، اینجاست که باید در مقابل این بیچاره 50% از درآمدش میده اجاره مسکن، اون داره در پنت هاوس آنچنانی زندگی میکنه. اینا رو باید درست کرد، یعنی باید اجاره مسکن این رو یه مسکن واسش درست کرد، در صورت که مسائل بیمه‌ش حل کرد، اشتغال واسش ایجاد. یه خانواده 4 بچه داره، هر 4 بیکارن، یه پدر باید کار کنه، تکفل 4 نفر باید اداره کنه. اینو باید درست کرد. گیر سر این هاست، گیر سر اون طرفی ها نیست. اون راحتن شکل این است که همه رو بعدم در نظام دولتی این حرفا مطرحه. یعنی اینکه چون ما پرداخت های دولتی رو عرصت که در اون 8 طبقه رو مراعات نمی کنه، خب بیانصافیه. بله، این قاعده رو باید مراعات کنیم. بیشترین حقوقی که میگه، یعنی بیشترین حقوق متصور در دولت با پایین ترین حقوق در دولت، این هست 8 رده بیشتر نباید باشه. این 8 رده بیشتر باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. نکاتی رو من یادداشت کردم که خط ادامه مسیرمون برای برنامه‌های بعدی باشه. در این برنامه خیلی مطالب ارزشمندی رو جناب علی در حوزه سواد مالی و عقل معاش برای هر خانواده بیان کردید. خیلی برای خود من آموزنده بود. انشالله که شنوندگان هم استفاده و بهره کافی رو برده باشن. در جنبندی این موضوع اگر نکته باقی مونده استفاده می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا می‌خوام جنبندی کنم. جنبندی یک کلمه است. عقل احمق، حماقت، سفیهی، دیوانه. بهترین نجات در هر حوزه، خانواده، اجتماع، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، این است که عقل حاکم بر رفتار انسان باشه. در اصول کافی، یک کتاب بزرگ فقهی ما هست، از کتاب‌های مرجع هست، یک کتاب هست اونها باب العقل والجهل. اصلا ارزشش این است که یک کتاب توی معارف دینی دستورات ائمه از عقل و جهل. عقل در همه اون کتاب خلاصش این است، آن چیزی که العقل مکتوس به الجنان و عبد به الرحمن. کسی بهشت می رود که زندگیش بر مبنای عقل باشد. عقل شاخص همه موفقیت هاست. عقل یعنی چی؟ خیلی ساده که همه متوجه بشیم، یعنی این که هر کاری که میخواد بکنه، من مثال میزنم، این معامله رو بکنه یا نکنه، این جلسه رو بره یا نره، بزنه تو گوش این آقا یا نزنه، ازش عرشبت که این سفر رو بره یا نره، تو این تصمیم بگیره یا نگیره، همه هر کاری که میخواد بکنه در هر حوزه، اول هزینه فایده کنه. اینجا رفتنم، این جلسه رفتنم، این دعوا، عرشبت این معامله، چقدر سوده، چقدر ضرره، چقدر صلاحه، چقدر فساده، چقدر زیباست، چقدر بده. این محاسبه رو قبلا بکنه، بعد انجام بده. وقتی این محاسبه اگر رضای خدا رو هم همراه بکنم، میخوام برم این کارو بکنم، خدا از این کار خوشش میاد بعدش میاد. خدا راضی است یا راضی نیست؟ درست سود داره، ولی این سودش حلاله یا حرامه، معامله ربویه یا معامله پاکی اون رضای خدا رو هم داشته باشه، اون این آیه خدا کمکش میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی این که هر کس خدا رو در تصمیماتش، همه این مثالا رو که زدم ببینه، اول محاسبه کنه، بعد محاسبش شاخص خدا رو هم بیاره. خدا از این کار، از این معامله خوشش میاد یا نه؟ خدا از این دعوا خوشش میاد یا نه؟ خدا رفتن این جلسه خوشش میاد یا نه؟ خدا از این تصمیم خوشش میاد یا نه؟ خدا راضیه راضی نیست؟ رضایت خدا رو کسب کنه، چه اتفاقی میفته؟ خدا میفرماید این آیه قرآن، یا باید بگیم خود نعوذ بالله این آیات درست نیست، یا اگر هست میگه که یجعل له مخرجا، در همه امورش گشایش ایجاد میکنه، همه امورش، یعنی شخصی، خانوادگی، محیطی، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که فکرش نمیکنه روزی بهش میرسونه. یعنی اون خدای بزرگ قادر متعال میگه من نگهبانشم، من اینه دارمش، توی قلعه خودم حفظش میکنم. کسی که فقط همینه بکنه، هر کاری میخواد بکنه، اول محاسبه بکنه، بعد این محاسبهشو با رضای خدا هماهنگ بکنه، خدا میگه که من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس به خدا اعتماد بکنه، خدا نگهبانشه. چه قدرتی بالاتر از خدا که نگهبان من باشه در همه امور من. لذا واقعا اگر ما عقل را ملاک کارمون قرار بدیم، الا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اصلا حزنی نیست دیگه، غمی نخواهد مون، چون یک حافظ و یک نگهبان و یه برنامه‌ریزی عاقلانه رو من تنظیم کردم، در هر شرایطی موفقیت است، در داشتن نداشتن، فقر غنا، همه اینا میتونم تنظیم امور کنم
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر علی اسحاق، ممنون از این برنامه‌ای که در خدمت جناب علی بودیم. میشه گفتش که تقریبا هر کدوم از جلساتی که ما با شما ضبط کردیم که امروز برنامه چهارم بود، هر کدوم به اندازه چند واحد دانشگاهی، چند ترم دانشگاهی آموزش مسائل اقتصادی، چه در فعالیت اقتصادی به عنوان یک فعالیت دارای درآمد، چه در زندگی روزمره ما میتونه که برای ما آموزنده باشه. انشالله که برای هر کدوم از شنوندگان ما این اثر رو و این نتیجه رو داشته باشه. سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید. انشالله در برنامه بعدی بیشتر بتونیم از دیدگاه های جناب عالی این بهره و استفاده رو ببریم.
از محبت شما، بزرگواری شما تشکر میکنم. حازم فضل ربی، اگرم چیزی شده عنایت الهی است. امیدوار هستم که این تجربیات بر صورت منتج به نتیجه باشه. حتما توش جای ایراد هست، اشکال هست، با بالاخره این یعنی یه دیدگاهه، یعنی میتونه هر کسی تحلیل کنه، ولی همین که مجددا تکرارش رو خود شایدم خوب نباشه، این که اگر ما میخواهیم این عمرمون رو 100 سالمون رو 100 چند سالمون رو خوب بگذاریم، بدون عقل امکان پذیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزار از آقای دکتر علی اسحاق و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
زاید از آن در که یکی چون تو درآید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریدی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نوی بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی، نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم، دگرم هیچ نباید. شده درد و شوق قدمش سر روان است و چنین است و چنان است و قرار دو جهان است و سپاهی ز غلامان درش جام دریدند و دل از خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ما که از عشق بمیریم و جزو یار نگیریم. با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید، دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم، آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند، آی بلبل نتوان بس که بر بل نسرایم. هر چه دل آرام دید از دلش آرام رد، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رد. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. محلم آید به روز چیست که در خانه تار سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. گویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است. منمان 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 ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. زمانی غیر دلم بر سر بازار
خوبه بدونین لوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، سیم نقطه MCI.IR، سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
عصر خوبی رو براتون آرزو میکنیم همراه